با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب نهمیا، ادامه فصل 12. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که نهمیا پس از ثبت فهرست اسامی تمام کسانی که تصمیم گرفتند در شهر اورشلیم زندگی کنند، مراسم بزرگی برای تقدیم و تقدیس دیوارهای شهر برگزار کرده و از نوازندگان و سرایندگان و همینطور تمام مردم در نقاط مختلف سرزمین دعوت کرد که در این مراسم و جشن با شکوه شرکت کنند. و اکنون به ادامه فصل 12 توجه کنید. در نهمیا فصل 12 آیه 43 می‌خوانیم: در آن روز قربانی‌های زیادی تقدیم کردند و مردم همراه با زنان و فرزندانشان شادی نمودند، زیرا خدا قلب آنها را مملو از شادی کرده بود. صدای شادی و هلهله اهالی اورشلیم از فاصله دور شنیده می شد. بیگانگان، مسافران، بازدیدکنندگان و مردم همراه با زنان و فرزندانشان همگی آمده بودند و هر که از آن اطراف می گذشت با شنیدن صدای نواختن موسیقی و فریاد جشن و شادی که برای ستایش و پرستش خدا بلند شده بود، شاید از خودش می پرسید در آنجا چه خبر است؟ بدون شک به آنجا می رفتند تا ببینند علت چیست. چه شهادت بزرگی این مراسم جشن و شادمانی برای غیر یهودیانی بود که در آن منطقه زندگی می کردند و یا در حال عبور از آنجا بودند. روزی از نزدیکی یک استادیوم فوتبال عبور می کردم. ناگهان صدای فریاد شادی بلندی از درون استادیوم به گوشم رسید. با خود گفتم حتما یکی از تیمها گل زده است و آرزو کردم که می توانستم در بین آنها باشم. این یک عکس العمل طبیعی است. اما بعد کمی بیشتر در این مورد فکر کردم و با خود گفتم چه می شد وقتی موعظه می کردم چنان فریاد شادمانی و خوشی در بین شنوندگان کلیسا بلند می شد، به طوری که افراد خارج از کلیسا و کسانی که از نزدیکی آن عبور می کنند علاقه‌مند شوند پی ببرند چه اتفاقی افتاده است و به داخل کلیسا می آمدند. امروز ما مسیحیان واقعاً چقدر از پرستش و ستایش خدا لذت برده و شادمان می شویم. یکی از دلایلی که اکثر مردم از کنار کلیساها عبور کرده و توجهی به آن ندارند این است که آنان فکر می‌کنند ما مسیحیان جمعی مرده و خسته کننده هستیم و به آنچه می‌گوییم خودمان باور نداریم و اکثراً ریاکاری می‌کنیم. می‌توان تا 90% به آنان حق داد. امروز بایستی بسیار بیشتر شادی و خوشی برای خداوند در مراسم عبادتی و پرستشی کلیساهای ما وجود داشته باشد. یک شادی و لذت واقعی برای خدا. در کتاب فیلیپیان خواهیم دید که منبع اصلی قدرت شادی و خوشی است. همیشه به یاد داشته باشید که نهمیا گفت شادی خداوند قدرت شماست. اگر شما یک مسیحی افسرده، غمگین و تلخ مزاج هستید، شهادت خوبی به عنوان یک مسیحی در اجتماع اطرافتان نخواهید داد. افسردگی، غم و ناله شما بر کسی تأثیر مثبت نمیگذارد تا به سوی عیسی مسیح آمده و از گناهانش نجات پیدا کند. به یاد دارم خانمی را که همیشه ناله میکرد که شوهرش نجات نیافته است و به من میگفت هرچه دعا و تلاش می کنم نمی توانم به روی او اثر خوبی بگذارم. سپس شروع به ناله و شکایت کرد و ادامه داده و گفت با شوهرم هنگام صبحانه بارها صحبت کرده با گریه گفتم چقدر او را دوست دارم و آرزو دارم که نجات پیدا کند. و سپس گفت که شبها نیز هنگام شام همین کار را می کند. کمی در مورد آنچه گفت فکر کردم. آیا می خواهید همسری گریان داشته باشید که صبحها و شبها وقت غذا برای شما اشک بریزد و گریه و زاری کند؟ نمی دانم پاسخ شما چیست، ولی من صراحتاً تحمل چنین زنی را ندارم. مطمئناً کمکی برای هضم غذا نخواهد کرد. می توانستم احساس کنم که شوهر بیچاره او از این وضعیت بسیار ناراحت بوده باشد. بنابراین با صراحت به او گفتم چرا تصمیم نمی گیرید که با شوهرتان هنگام صبحانه و شام صحبت نکنید؟ کاملاً تعجب کرد. به او گفتم منظورم شهادت دادن به ایمانتان و دعوت او به سوی عیسی مسیح است. بله، روش خود را تغییر دهید و با روش جدیدی به او شهادت ایمان را دهید. شروع کنید برای او دعا کنید و از گریه و زاری کردن در حضور او خودداری کنید. یادتان باشد شادی خداوند قدرت شماست. این خانم به طور جدی روش خود را تغییر داد و شوهرش بعد از چند ماه به عیسی مسیح ایمان آورد و نجات یافت و این خانواده اکنون با قدرت خداوند را خدمت می کنند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در کتاب نهمیا به پایان می رسد. اکنون به بررسی آخرین فصل این کتاب یعنی فصل 13 توجه بفرمایید. کتاب نهمیا فصل 13. در فصل 13 دوباره با این واقعیت روبرو می شویم که بهای آزادی، مراقبت و آمادگی همیشگی است. این بهای آزادی مسیحی نیز می باشد. جایی در فاصله بین فصل 12 و فصل 13 نهمیا به شغل خودش در شوشان باز می گردد. به یاد دارید که او برای مدتی تقاضای ترک کردن آن شغل را کرده بود. او بایستی برای مدتی به سرزمین پارس باز می گشت. شاید یک یا دو سال در آنجا بود و دوباره تقاضای رفتن به اورشلیم را کرد. این بار با موضوعی تکان دهنده در بین قوم اسرائیل روبرو می شویم. مردم به دستور جدایی با اقوام بیگانه بی‌توجهی کرده بودند. در نهمیا فصل 13 آیه 1 الی 3 می خوانیم: در همان روز وقتی تورات موسی برای قوم اسرائیل خوانده می شد، این مطلب را در آن یافتند که امونی ها و موآبی ها هرگز نباید وارد جماعت قوم خدا شوند. این دستور بدان سبب بود که آنها با نان و آب از بنی اسرائیل استقبال نکردند، بلکه بلعام را اجیر نموده تا ایشان را لعنت کند، ولی خدای ما لعنت او را به برکت تبدیل کرد. وقتی این قسمت خوانده شد، قوم اسرائیل افراد بیگانه را از جماعت خود جدا ساختند. داستان بلعام را می توانیم در کتاب اعداد فصل‌های 23 الی 24 پیدا کنیم. قوم اسرائیل این قسمت را خواندند و تصمیم گرفتند از کلام خدا اطاعت و پیروی کنند. آنها با امونیان و موآبیان پیوند ازدواج بسته بودند، در حالی که خدا انجام این کار را ممنوع اعلام کرده بود. قوم اسرائیل متوجه شدند که بایستی افراد بیگانه را از جماعت خود بیرون کنند و چنین نیز کردند. نهمیا فصل 13 آیه 4 میگوید: الیاشیب کاهن که انباردار انبارهای خانه خدا و دوست صمیمی توبیا بود. در اینجا یکی از کاهنان را میبینیم که از طریق ازدواج پسر یا دخترش با خانواده توبیا پیوند زناشویی برقرار کرده بود. این کاهن خودش در مورد موضوع مهم جدایی از بیگانگان و نداشتن پیوند ازدواج با غیر یهودیان از دستور خدا سرپیچی کرده بود. گاهی خدا برای متوجه کردن مردم و آگاه ساختن آنان از تصاویر و مثل‌های استفاده می‌کند که به نظر مضحک می‌آیند. خدا به آنان گفته بود که هرگز گاو و الاغ را برای شخم زدن زیر یک یوغ نبندند. گاو حیوانی پاک و الاغ حیوانی نجس بود و از این رو نبایستی در کنار یک دیگر برای شخم زدن استفاده می‌شد. این تصویری بود از اینکه یک ایماندار و یک غیر ایماندار نباید با یک دیگر در هر نوع کاری زیر یک یوغ رفته و با هم شریک شوند. تاجر ایمانداری را می‌شناسم که امروز قیمت بالایی را برای چنین شراکتی می‌پردازد، چون زمانی به این اصل مهم بی‌توجهی کرده بود. ما نباید در پیوند ازدواج و شراکت شغلی با غیر ایمانداران زیر یک یوغ باشیم، یعنی نبایستی با ایشان چنین عهد و پیمانهایی را ببندیم. نهمیا فصل 13 آیه 5 ادامه می دهد: یکی از اتاقهای بزرگ انبار را به توبیا داده بود. این اتاق قبلا انبار هدایای آردی، بخور، ظروف خانه خدا، ده یک قله، شراب و روغن زیتون بود. این هدایا متعلق به لاویان، دسته سرایندگان و نگهبانان بود. هدایای مخصوص کاهنان نیز در این اتاق نگهداری می شد. این کاهن یکی از انبارهای معبد را به محلی برای استفاده توبیا اختصاص داده بود. از آن اتاق دیگر به عنوان محلی برای انبار کردن هدایای مردم استفاده نمی کردند، بلکه به جای این کار قالیچه‌ای بر دیوار آن آویزان کرده و مبلمان زیبایی در آن قرار داده و یک تخت خواب قدیمی در آنجا گذاشته و به توبیای پیر گفته بودند هر وقت خواستی می توانی به آن اتاق آمده و از آن استفاده کنی. نهمیا فصل 13 آیه 6 الی 8 می گوید: در این موقع من در اورشلیم نبودم، چون در سال 32 سلطنت اردشیر پادشاه پارس که بر بابل حکومت می کرد من نزد او رفته بودم. پس از مدتی دوباره از او اجازه خواستم تا به اورشلیم بازگردم. وقتی به اورشلیم رسیدم و از این کار زشت الیاشیب با خبر شدم که در خانه خدا برای توبیا اتاقی فراهم کرده بود، بسیار ناراحت شدم و اسباب و اساسیه او را از اتاق بیرون ریختم. همه اینها در زمانی اتفاق افتاد که نهمیا از شهر اورشلیم رفته بود. شخصیت نهمیا برای من دوست داشتنی است. او گفت باید توبیا را از اینجا بیرون کنیم. او جایی در خانه خدا ندارد. به یاد آورید که خداوند ما در کتاب مکاشفه فصل 2 آیه 2 به کلیساهای شهر افسوس چه فرمانی داد: ادعای کسانی را که میگویند فرستاده خدایند به دقت سنجیده‌ای و پی برده‌ای که دروغ میگویند. بنابراین نهمیا به داخل معبد خدا رفت و اسباب و اساسیه توبیا را جمع کرده و از پنجره آن اتاق بیرون انداخت و به توبیا گفت اجازه نداری از این به بعد در اینجا بمانی. اینجا قسمتی از خانه خداست و به تو تعلق ندارد. در نهمیا فصل 13 آیه 9 می‌خوانیم: سپس دستور دادم اتاق را تطهیر کنند و ظروف خانه خدا، هدایای آردی و بخور را به آنجا بازگردانند. نهمیا اتاق را ضد عفونی و تطهیر کرد. دوباره اتاق برای هدف اصلی خود، یعنی برای خدمت خدا، مورد استفاده قرار گرفتند و همه جا پاکسازی شد. اما کار نهمیا هنوز تمام نشده بود و در اینجا به کارش پایان نداد. در نهمیا فصل 13 آیه 10 می‌خوانیم: در ضمن فهمیدم دسته سرایندگان خانه خدا و سایر لاویان اورشلیم را ترک گفته و به مزرعه های خود بازگشته بودند، زیرا مردم سهمشان را به ایشان نمی دادند. از راویانی که در معبد خدمت می کردند به درستی حمایت نشده بود و آنها مجبور شده بودند در مزارع به کار مشغول شوند و در نتیجه نسبت به خدمت خدا و انجام مراسم ضروری آن بی توجهی شده بود. یقین دارم امروز نیز خدمتگزارانی هستند که مجبور شدند بیش از حد توان خود به کار بپردازند، به طوری که نمی توانند خدمات اصلی خود را انجام دهند. خادمان زیادی وجود دارند که به مطالعه و تحصیل در کلام خدا بی توجهی کرده و یا نمی توانند به خوبی این کار مهم را انجام دهند، به این علت که کلیسای آنان از ایشان انتظار انجام انواع کارهای خدماتی و معمولی را دارد. یک خادم خدا نیاز دارد افراد گوناگون به او کمک کنند تا مسئولیت‌های متفاوت کلیسا تقسیم شوند، به طوری که او بتواند به تحصیل کلام خدا و دعا بپردازد. شخصیت نهمیا جالب توجه است و خواهید دید چرا. او اعلام کرد که حقوق واعظ بایستی پرداخت شود. به آنان میگوید هدایا و قربانی هایی را که به خانه خدا تعلق دارند به اینجا بیاورید و به کسانی که در خدمت خدا هستند کمک کرده و از آنان مراقبت و توجه کنید. خدا تمام این اقدامات نهمیا را پشتیبانی و تایید کرد. در نهمیا فصل 13 آیه 14 می‌خوانیم: ای خدای من، کارهای مرا به یاد آور و خدماتی را که برای خانه تو کرده ام فراموش نکن. نهمیا از خدا درخواست کرد که کار او را به یاد آورد و به او رحمت خود را نشان دهد و خداوند نیز چنین کرد. اکنون در حال خواندن کارهای نهمیا در کلام خدا هستیم. خدا کارهای او را به یاد آورده و در کلامش ثبت کرد. نهمیا همچنین متوجه شد که مردم کارهای خطای دیگری را نیز انجام می دهند. آنها فرمان مربوط به روز سبت را شکسته و زیر پا می گذارند. در نهمیا فصل 13 آیه 15 الی 16 می خوانیم: در آن روزها در یهودا عده‌ای را دیدم که در روز سبت در چرخشت انگور له می کنند و عده‌ای دیگر غله و شراب و انگور و انجیر و چیزهای دیگر بار اولاغ می نمودند تا به اورشلیم ببرند و بفروشند. پس به ایشان اخطار کردم که در روز سبت این کار را نکنند. بعضی از اهالی سور نیز که در اورشلیم ساکن بودند در روز سبت ماهی و کالاهای گوناگون می آوردند و به قوم اسرائیل در اورشلیم می فروختند. آنان ماهیان را برای فروش به شهر می آوردند. نهمیا فصل 13 آیه 17 ادامه می دهد: آنگاه سران یهودا را توبیخ کرده گفتم این چه کار زشتی است که انجام می دهید؟ چرا روز سبت را بی حرمت می کنید؟ بزرگان و سران قوم کسانی بودند که اجازه و امکان انجام این کارها را داده بودند. نهمیا فصل 13 آیه 18 می گوید: آیا برای همین کار نبود که خدا اجدادتان را تنبیه کرد و این شهر را ویران نمود؟ و حال خود شما هم سبت را بی حرمت می کنید و باعث می شوید غضب خدا بر اسرائیل شعله ورتر شود؟ نهمیا به آنان یادآوری کرد که غضب خدا بر ایشان خواهد آمد اگر آنان نیز به انجام این کار ادامه دهند، همانطوری که خدا قبلا اجداد آنان و قوم اسرائیل را به علت انجام این کار داوری کرد. نهمیا فصل 13 آیه 19 الی 21 میگوید: سپس دستور دادم در بازارهای شهر اورشلیم را از غروب آفتاب روز جمعه ببندند و تا غروب روز سبت باز نکنند. بعد چند نفر از افراد خود را فرستادم تا دم دروازه‌ها نگهبانی بدهند و نگذارند روز سبت چیزی برای فروش به شهر بیاورند. تاجران و فروشندگان یکی دو بار جمعه ها بیرون اورشلیم شب را به سر بردند، ولی من ایشان را تهدید کرده گفتم اینجا چه کار می کنید؟ چرا پشت دیوار شب را به سر می برید؟ اگر بار دیگر این کار را بکنید، متوسل به زور می شوم. از آن روز به بعد دیگر روزهای سبت نیامدند. قبل از شروع سبت در هنگام غروب آفتاب، یعنی در روز جمعه، نهمیا دستور داد تا دروازه ها را ببندند. فروشندگان با کالاهای خود آمده بودند تا آنها را بفروشند. نهمیا از بالای دیوار نگاه کرد و دید که جمعی از فروشندگان در اولین دفعه‌ای که دروازه ها بسته شده بودند، بیرون از شهر و پشت دروازه ها منتظر ایستاده بودند و بار دوم، یعنی هفته بعد که آنها آمده و با دروازه های بسته روبرو شدند، نهمیا به آنان هشدار جدی داده و گفت اگر دفعه دیگر بیایید با زور شما را از اینجا دور خواهم ساخت. آنها فهمیدن که موضوع جدی است و دیگر برای فروش کالاهای خود در روز سبت به اورشلیم نیامدند. اکنون نهمیا متوجه اشتباه و خطای دیگر می شود که باید به آن رسیدگی کند. در نهمیا فصل 13 آیه 23 الی 25 می خوانیم: در آن روزها عده‌ای از یهودیان را دیدم که از قوم‌های اشدودی، موآبی و امونی برای خود زنان گرفته بودند و نصف فرزندانشان به زبان اشدودی یا سایر زبانها صحبت می کردند و زبان عبری را نمی فهمیدند. پس با والدین آنها دعوا کردم، ایشان را لعنت کردم، زدم و موی سرشان را کندم و در حضور خدا قسم دادم که نگذارند فرزندانشان با غیر یهودیان ازدواج کنند. نهمیا با یهودیانی روبرو می شود که با زنانی از قومهای غیر یهودی ازدواج کرده بودند. واکنش نهمیا بر علیه آنان شدید است و می گوید ایشان را لعنت کردم، زدم و موی سرشان را کندم. لعنت کردن در اینجا به معنی نفرین کردن نیست، بلکه یعنی لعنت خدا را بر آنان اعلام کرد و از آنان تعهد گرفت که نگذارند فرزندانشان با غیر یهودیان ازدواج کنند. او رفتاری شدید بر علیه آنان داشت، ولی انجام این کار ضروری بود چون آنان بایستی متوجه گناه خود می شدند. همانطوری که دقت کردید، بیداری روحانی همیشه به سوی اصلاحات هدایت می کند. در جایی که بیداری و احیای روحانی شروع شود، پاکسازی نیز آغاز می شود. تنها رایی که ملت ما و تمام مردم دنیا می توانند مشکلات خود را حل کنند، این است که یک بیداری روحانی در میان قوم خدا ایجاد شود. هرگاه مسیحیان واقعا از نظر روحانی بیدار شده و با صداقت و وفاداری به سوی خدا باز می گردند، در جامعه حرکت بیداری شروع می شود. نهمیا سخنان خود را در این فصل چنین پایان می دهد. در نهمیا فصل 13 آیه 29 الی 31 می خوانیم: ای خدای من، کارهای آنها را فراموش نکن، چون به مقام کاهنی و عهد و پیمان کاهنان و لاویان توهین کردند. پس قوم خدا را از بیگانه ها جدا کردم و برای کاهنان و لاویان وظیفه تعیین نمودم تا هر کس بداند چه باید بکند. ترتیبی دادم تا به موقع برای قربانگاه هیزم بیاورند و نوبر محصولات را جمع‌آوری کنند. ای خدای من، مرا به یاد آور و برکت ده. این آیات تلاش‌ها و سهم بسیار نهمیا برای رشد روحانی قومش را خلاصه می‌کنند. تمام بیگانگان از مقام‌های افتخاری و مسئولیت‌های خود برکنار شدند و کاهنان و لاویان به کارهای اصلی خود مشغول شدند. هدایا و قربانی‌ها دوباره به معبد تقدیم می‌شوند. سخنان آخر نهمیا این است: ای خدای من، مرا به یاد آور و برکت ده. خداوند ما به شیوه‌های عالی به دعای او پاسخ داد. او کارها و اعمال نهمیا را در کلامش ثبت کرد و کلام او تا تا ابد باقی میماند. اعمال نیکوی نهمیا را به یاد خواهد داشت. من نیز نهمیا را به یاد خواهم داشت و امیدوارم که شما نیز چنین کنید. او یک خدمتگزار با وفای خداوند بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب نهمیا از مجموعه کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس به پایان می‌رسد. در برنامه آینده کتاب دوم قرنتیان از مجموعه کتاب‌های عهد جدید را مطالعه و بررسی خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.